بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين. در باره مسئله عاشورا و داستان سید شهدا قضیه خیلی جای صحبت داره، از طرق مختلف و زوایای مختلف. مرحوم آقا رضوان الله علیه نسبت به این قضیه واقعا سعی بلیغ کردند و حق مطلب رو ادا کردند و من ندیدم در جایی که بزرگی که بر مبانی مطلع باشه در داستان سید الشهدا علیه السلام مثل ایشان قلم بزنه و توضیح و تبیین مطلب کنه. حتی وقتی که ایشون اون کتاب روح مجرد رو نوشتند، به من فرمودند که این کتاب رو شما مطالعه کن و ببین چه به نظرت میاد ناگفته نماند که اون کسالت قلبی ایشون درست بعد از نوشتن این کتاب عارض شد، یعنی نیم ساعت بعد از اینکه این کتاب را ایشون نوشتند و آمدند به اندرونی و به والده با یک حالت بهجت و شعفی که ایشان میگوید من کمتر دیدم از ایشون در طول زندگی که این شعف و خوشحالی و انبساط از ایشون مشاهده بشه، با یک شعف زائد الوصفی به والده ما فرمودن که البشاره که اون چرا که در نظر داشتم راجع به آقای حداد انجام دادم. و این نشان میده که نسبت این به این روح مجرد ایشون عنایت خاصی داشتند که با این وصف ایشون بیان کردن این قضیه رو. و من تحقیقا میتوانم عرض کنم اون کسالت قلبی ایشون که باعث شد که دو هفته ای در بیمارستان بستری بشن، همون آنروریسم قلبی پیدا کردن آورد، دپارگی آورد، این یک ارتباط تنگاتنگی داشته با نوشتن این کتاب و پاداش این نوشتن کتاب این عارضه‌ای بود که برای ایشون پیدا شد. اهل معنا خوب متوجه میشند که من چه میخوام عرض کنم. البته خود ایشون هم در اواخر حیاتشون به این عرضه‌بنده اشاره کردن گذرا. در این کتاب وقتی که من مطالعه کردم این کتاب را به داستان عاشورا که رسیدم و مسئله حضرت حداد و کیفیت نظر ایشون و دیدگاه ایشون نسبت به سید الشهدا خیلی عجیب من مبتهج شدم و دیدم که با اون چه که خودم از ایشون مشاهده می کردم کاملا منطبقه، چون بنده دو محرم را در خدمت مرحوم حداد بودم که یکی در سنین 13-14 سالگی بود و یکی هم در سنین حدود 17 سالگی که پس از مراجعت از حج بیت الله حرام بود و به اتفاق مرحوم آقا مشرف شدیم به عتبات و حدود یک ماهی در اونجا بودیم و پس از ایام عاشورا به ایران مراجعت کردیم. خیلی قضیه مرحوم حداد در این دهه عاشورا هر دهه ای قضیه قابل تأملی بود و هر کسی که حالات ایشان را پیگیری می کرد از اول محرم دقیقاً متوجه می شد که ایشان همراه با قافله کربلا روزها را یکی پس از دیگری می گذراند. روز اول محرم، روز دوم، مسائلی که اتفاق افتاد برای سید الشهدا، ورودشون در کربلا و نزول اون حضرت و برخورد اون حضرت با لشکر کفر و جریانی که در روز سوم اتفاق افتاد، روز چهارم و همینطور من احساس می کردم که، و این احساسم را در اون موقع به کسی نمی گفتم ولی بعدها به مرحوم آقا عرض کردم که همچنین چیزی ایشون توسط می کردند و هیچ نگفت. من احساس می کردم که ایشون در این مثلا روز پنجم، روز ششم با خود اون حضرت در جریان عاشورا متحد هست و اتحاد داره و البته هر روز به یکی از افرادی که در صبح بعد از بین الطلوعین به یکی از افرادی که بود چون دستور می دادن که زیارت عاشورا را بخونن و خونده میشه و بعدم دو رکعت نماز می خواندیم و بعد دیگه تمام می شد و اون افرادی که بودن هر کی می رفت در به کار خودش می رسید. تا اینکه در روز عاشورا دیگه عجیب بود، حالات ایشان خیلی عجیب بود، برافروختگی به نهایت رسیده بود و درست یادمه که در روز عاشورا به ما امر می کردند بلند شید و بروید و در دستجات شرکت کنید. ایشون به ما امر می کردند و ما می رفتیم حالا یا با هم بودیم یا متفرق می شدیم و جمعیت و دستجاتی که می آمد دیگه هر کی در یک جا مخصوصا می‌فرمودند که در ظهر روز عاشورا برید و این دسته ای رو که گروهی را که از تویریج میان و هروله کنان چهار فرسخ راه را طی می‌کنند و میان، برید و در اون دسته شرکت کنید و می‌فرمودند این مسئله را که سید الشهدا علیه السلام یک عنایت خاصی به این دسته تویریج دارد و یک کوزه آبی در دست حضرت هست در ظهر روز عاشورا و این را مخصوص افرادی که در دسته توریج هستند حضرت قرار داد. خب این کلمات، خب کلمات من و امثال من نیست، کلمات بزرگانی است که اونها حسابشون از حسابها جداست. و نسبت به این مسئله خب ما باید فکر کنیم و تأمل کنیم که اینها در چه حال و هوایی بودن. وقتی که این روح مجرد را بنده مطالعه کردم و اون چرا که راجع به مرحوم حداد ایشان نوشته بودند که حالت بهجت عجیبی برای ایشون حاصل می شد مخصوصا در روز عاشورا و از شدت اون حالت بهجت عشق از چشمان ایشون مانند ناودان می آمد و کسی نمی توانست که با ایشون تکلم کنه و صحبت کنه و ایشون مجال نمی دادن کسی با این چه بهجتی هست، آیا خنده است؟ این کسانی که اعتراض می کنند و از روی نادانی بر این مطالب خورده می گیرند باید از اونها سوال کرد که آیا منظور از مرحوم آقا رضوان الله علیه که حالت بهجت عجیب به ایشان دست می داد و دانه های عشق همینطور از این خنده است؟ خب خنده که یادم عشقش نمیاد. حالا یه بعضی خنده هایی هستش که فرض کنی که آدم، یعنی ایشون می خندیدن، شاد بودن، همونطوری که ما شادیم، خوشحالیم، خوب شد که این قضیه انجام شد، خیلی خوب شد و اینطور بوده. خب این که مسئله اینطور نبوده و این خب اتهام و تهمته. این حالت بهجت چیست و آیا حتما حالت بهجت باید توأم با اظهار شادی کردن باشه، کف زدن باشه و اظهار خوشحالی کردن باشه، یا اینکه بهجت به معنای انبساط نفس و انبساط قلب و احساس لذت است که اون لذت با هزار و هزارها مظاهر لذت نمیتواند به دست بیاد، به دست بیاد. وقتی که انسان از یه چیزی لذت میبره، خب از چی لذت میبره؟ باید یه مظهری داشته باشه دیگه. یا فرض کنی که انسان اونچنان تشنه است که سر از پا نمی شناسد برای رسیدن به آب و وقتی که به یک آب خنکی که درون پارچ ریختند و یخ هم توش گذاشتند و جلوی آدم می زارن، انسان همینطور خود را می اندازد بر روی او، اون احساس لذتی که براش پیدا می شه. یا اینکه غذایی میخوره اون غذا، یا اینکه لذات دیگری که خب تو این دنیا هست دیگه و مردم اون لذات مشغولند و متنعمند، اون لذت و شعف و انبساطی که برای این افراد در این گونه موارد میشه از این قبیله و از این قسمه، که خب این رو که ما میدیدیم اینجور نبود، این قسم نبود. خب یه اتهامه، این اتهامه. من در اون موقع به این مسئله متفتن شدم که ایشان در روز عاشورا داره در زیر پر سید الشهدا داره صعود میکنه، اون صعودش را به همان عوالمی که سید الشهدا بود، اون صعود برای او حالی به وجود می آورد که دیگر کسی نمیتونست با ایشون حرف بزنه، کسی نمیتونست با ایشون تکلم کنه، کسی نمیتونست. یعنی احساس بنده این بود که سید الشهدا در اون روز همان طوری که خیلی ها را می بردن به اون، از اصحابشون را، از افرادی که همراهشون بودن، اینها را سیر می دادن و زیر پر خودشون می گرفتن و می بردند اونجایی که لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، در عالمی می بردن که نه به گوششان رسیده بود و نه به مخیلشان خطور کرده بود. و اگر تا روز قیامت ما بنشینیم و بخواهیم گوشه ای از اون مطالب را تصور کنیم، ما تلاش بیهوده کرده ایم و به اونجا نخواه حلوای تنتنانی تا نخوری ندار. ها؟ اون حالت ارتقا و رقا را من احساس می کردم که یک همچنین قضیه ای اتفاق داره می افته، یک همچنین مسئله ای داره اتفاق می افته. و اون لذت لذتی بود که عشق از چشمان ایشون همینطور مثل ناودان جاری می کرد. و واقعا در اینجا باید گفت که مولانا رحمت الله علیه حق مطلب را ادا کرده و اون مطالب را به صورت شعر در آورده و اون حالات را به صورت شعر در آورده، که اصلا قضیه کربلا قضیه مصیبت نیست، قضیه کربلا قضیه نوحه و گریه و زاری نیست، قضیه کربلا قضیه غم و اندوه و حزن نیست. شما خبر دارید چه اتفاقی افتاده؟ خبر دارید چه مسائلی انجام شده؟ خبر دارید در اینجا خدا چه بذل و بخشش ها کرده؟ چه بذل و بخشش ها کرده در اینجا دیگه برای عالم وجود؟ در عرصه کربلاس خدا سنگ تمام گذاشته در یه جمله، یعنی از اول خلقت عالم ظاهر را شما بگیرید تا ابدیت خدا، در روز عاشورا خدا سنگ تموم گذاشت. اینی که عرض میکنه از پیش خودم نمیگم ها، دیگه حالا یکی از چیزهایی که شنیدیم گفتیم امشب، در خلقت آدم، در خلقت ابراهیم، در خلقت رسول الله، در خلقت امیرالمؤمنین، در مسائل و جریاناتی که اتفاق افتاده، اینها خدا در روز عاشورا به تمام معنی الکلمه تجلی اسماء کلیه و صفات کلیهش ظهور پیدا کرد در وجود حضرت. این قضیه قضیه است که باید بخواهیم، باید بخواهیم از خدا، باید از خود ما حسین بخواهیم که خلاصه تا حدودی به ما نشون بده ما که کجا میتونیم به اون مقضای قضیه برسیم، لااقل همین گوشه‌ای که بتواند نشون بده. لذا مرحوم حداد رضوان الله علیه همیشه می فرمودن کسانی که می آمدن کربلا به زیارت سید الشهدا و خدمت ایشون مشرف می شدن، می فرمودن که از خدا امام حسین را بخواهید، از امام حسین خدا را بخواهید. این کلام خیلی کلام عجیبی است، از خدا امام حسین را بخواهید. بله خلاصه دیگه چه عرض کنم دیگه، ما فقط دیگه نقل قول میکنیم دیگه، بقیهش به عهده شما که بهتر از ما میتونید به میتونید به این مسائل برسید دیگه، ما فقط مطالب رو نقل میکنیم دیگه. انشاءالله در نقل مطالب اشتباهی نکرده باش. خلاصه قضیه سید الشهدا قضیه عجیبی است، قضیه عجیبی است و تالی هم ندارد، یعنی مانند ندارد. در قضیه عاشورا نظیری وجود ندارد. عاشورای کجا؟ عاشورای کجا؟ عاشورای کجا؟ حالا متوجه شدید که چقدر مرحوم آقا نسبت به تعبیراتی که آورده می شد حساسیت نشون می دادن؟ کی امام حسین رو شناخته؟ کی؟ کی شناخته؟ لذا در مسئله امام حسین علیه السلام خیلی باید دقت کرد، خیلی باید تأمل کرد و به این راحتی نباید گذشت. در جریان سید الشهدا علیه السلام مطلب خیلی جای صحبت داره. اولا سید الشهدا علیه السلام چه شاکله‌ای داشته و چه خصوصیتی داشته و امتیاز سید الشهدا با امام مجتبی علیه السلام چه بوده، چه بوده که در این قضیه خب مطالب مختلفی نقل میشه و آراء مختلفی مطرح میشه. اون موضوعی که باید روی اون موضوع بیش از همه توجه کرد و بنده اگر رفقا به خاطر داشته باشند این مسئله را بارها تذکر دادم و عرض کردم و همینطور در تألیفات و نوشتجات هم تصریح کردم، این است که اداره و تدبیر روز عاشورا به دست امام معصوم بوده. این نکته نکته ایست که ما باید تمام مطالبمون رو در حول و حوش این قضیه قرار بدیم، یعنی در روز عاشورا افرادی بودند در خیمه سید الشهدا که تالی تلو معصوم بودند، پا به پای معصوم بودند. حضرت علی اکبر سلام الله علیه تالی تلو معصوم بود. جملاتی که سید الشهدا راجع به علی اکبر داره جملاتی است که تعبیر به امام میشه، یعنی همچین عجیب بوده قضیه از علی اکبر. مسئله به این نحو بوده. حضرت سید الشهدا بلند شه بیاد بر سر حضرت علی اکبر و بفرماید علت دنیا بعد کلعفا، بعد از تو خاک بر سر دنیا، یعنی چی؟ یعنی با رفتن تو دیگر همه چی تمام شده، دیگه بودن در دنیا معنا نداره. اینو به کی میگن؟ آه ما هزاران علی اکبر داریم. یا اینکه فرض کنید که حضرت بلند شه به سر بدن تک تک شده یه برادر با اون وضعیتی که مشاهده می کند، یک امام، امام معصوم، امامی که تمام اراده و مشیت پروردگار به نفس ولایی او تقدیر پیدا می کند و نزول پیدا میکنه، یعنی چی؟ یعنی کل عالم ملک و ملکوت ما سوى الله داره به اراده این امام بلند شه بیاد سر بدن حضرت اول فضل و بفرماید که الان انکسر زهر. چی بوده قضیه؟ یعنی مسئله چی بوده که امام میفرماید انکسر زهری الان دیگر اون پشت و پناهی که داشتم دیگه ندارم؟ این مسئله آسون نیست. چیز ساده ای نیست. نمیدونم همین سقای دشت کربلا ابوالفضل سقای چیه؟ خب سقای دشت کربلا سقا. خب سقا بودن درسته و همه چی خب در جریان حضرت ابوالفضل با بذل جان توأم بوده همه چیز، ولی فقط همین قضیه سقای دشت کربلا ابوالفضل. خب این چی بوده قضیه؟ چه مرتبه ای داشته حضرت ابوالفضل که بیاد امام معصوم بگوید الان انکسر زهری و غلط حیلتی، الان دیگه پشتم شکست و دیگر امیدم تمام شد، امید دیگر ندارم، امید به زندگی دیگر ندارم، امید به ادامه حیات دیگر ندارم. اون از حضرت علی اکبر، این از حضرت ابوالفضل، اون از حبیب، از حبیب، حبیب ابن مظاهر. میدونید کی بود؟ حبیب ابن مظاهر کسی است که مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودند وقتی که حبیب به روی زمین افتاد، چون آمد جلوی حضرت ایستاد دیگه برای نماز، آمد ایستاد و حبیب جای نکرد، آمد ایستاد و جلوی تیرهایی که می آمد جلوی تیرها ایستاد. ایشون می فرمودن وقتی که حبیب به روی زمین افتاد، امام حسین در خودش احساس سستی دیگه کرد، احساس ضعف. نه ضعف بدنی ها، نه، انگار آدم خلاصه از دست داده باشه، از دست داده باشه اون افراد و مهره هایی را که روش حساب میکنه. حبیب این بوده، قضیه حبیب قضیه عادی نبوده. ها، هزاران حبیب ما دادیم. عابس ابن شبیب شاکری کی بود؟ عابس ابن شبیب شاکری کسی بود که وقتی رفت به سمت لشگر، در حالی بود عابس که در همان حال که تیر را از پای امیرالمؤمنین کشیدند و نفهمید، عابس در اون حال بود. یعنی تیر میخورد نمیفهمید، نمیفهمید. شمشیر میخورد نمیفهمید. که این یک مرتبه از فناه که نفس به طور کلی قطع علاقه میکنه. و یک پهلوان عجیبی بود، کسی نمیتونست جلوش بیاد. به تعبیر مرحوم آقا، عابس در اون لحظه فانی بوده که اون عبارتی را که ظاهراً از امام صادق علیه السلام، بله مسکه از امام صادق است که لا یمسون الم الحدید، اینها درد آهن را حس نمی کردن. این مربوط به بعضی، نه مربوط به همه، مربوط به بعضی که عابس ابن شبیب شاکری از اینها بوده. مسئله این بوده. کدام یک از اینها پیدا میشن که ما بیاییم برای قضیه عاشورا ثانی فرض کنیم، ثالث فرض کنیم، رابع فرض کنیم، همه جا رو عاشورا بکنیم، همه جا رو تاسوعا بکنیم. این افراد الان به من نشون بدید، نشون بدید، نمیگم اینها، یک دهمشون رو نشون بدید، یک صدمشون رو نشون بدید، بالاخره نشون بدیم دیگه. خب بیان ببینیم، خب بالاخره ما هم آدمیم، ما میفهمیم، میریم حرف میزنیم، میریم صحبت میکنیم، میریم محک میزنیم، محک میزنیم و ببینیم خب بالاخره چیه قضیه، مسئله چیه، اینها چه کسانی بودن، میدونید اینها چه کسانی بودن؟ اینها کسانی بودند که نشسته بودیم در خدمت مرحوم حداد در روز هشتم یا هفتم محرم، خدا رحمت کنه پدر بزرگ ما رو، مرحوم حاج آقا معین شیرازی، ایشون هم بله ببخشید قبل از محرم بود این قضیه، قبل از چند روز قبل از محرم بود که ایشون هم اونجا مشرف بودن و ولی قبل از محرم خود ایشون زودتر مراجعت کردن به ایران. بعد از صبحانه نشسته بودیم اونجا در منزل ایشون، مرحوم حاج آقا معین جد مادری ما رحمت الله علیه، ایشون رو کردن به آقای حداد و گفتن که این فقره‌ای که در زیارت اصحاب سید شهدا علیه السلام هست، این چجور میشه قضیه، آخه این چجور میشه، کدام فقره در زیارت اصحاب سید شهدا علیه السلام، اگر ما نمیخوانیم به ابی انتم و امی، میدونید این عبارت یعنی چی؟ پدر و مادر من فدای شما باد. اینو کی گفته؟ اینو امام زمان علیه السلام گفت. میخونیم دیگه در اونجا اگر خداوند توفیق بده، وقتی که از زیارت سید الشهدا اینها فراغت پیدا میکنیم، بعد بیایم در مقابل السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا، السلام علیکم یا اصفیاء الله و اودا، همینطور تا میاد پایین. این زیارت زیارتی است که امام صادق علیه السلام فرمودن و امام زمان می آید و این زیارت را می خواند، شکی در این مسئله نیست. امام زمان میاد و می فرماید به ابی انتم و امی. خب مرحوم حاج آقا معین رو کردن به آقای حداد، گفتن آخه چگونه امام علیه السلام بلند میشن و میان و در مقابل این اصحاب و این عبارت رو میگن؟ عجیبیه، خیلی عجیبه، برای ما هم الان عجیبه، الان که من خدمتتون به اصطلاح این مسئله رو عرض کردم، برای همه یک همچنین شگفتی خب طبعا پیدا میشه دیگه. خب امام، میدونید مرحوم حداد چی جواب دادن؟ اینها معرفت دارند به مسائل و قضایا، اینها معرفت دارند. فرمودن مگر شما بین اصحاب و بین سید و شهدا جدائی میبینید و فرق میبینید و بینونیت و افتراق مگر میبینید تا تا اینکه امام علیه السلام بیاد حساب اونها را از حساب امام حسین جدا کنه. یک وحدت وجود، یک واحد وجود داره و یک مفهوم و حقیقت واحد در اونجا حاکم است و اون امام حسین است و بس. اون امام حسین، امام حسین است در مزار حبیب ابن مظاهر، اون امام حسین، امام حسین است در مزار حضرت علی اکبر که پایین پا دفنن، اون امام حسین، امام حسین است در این عبارت ها ایشون ها، در اون جایگاه، در جایگاهی که همه اصحاب سید شهدا علیه السلام همه در اونجا دفنن. درست می‌گی؟ این رو میگن کسی که امام رو شناخته، اینو میگن کسی که، حالا ما میگیم چی؟ خب امام حسین یه طرف، خب اینام یه طرف دیگه، ما حالا شد زیارت کردیم، نه. و هر وقت مرحوم حداد به زیارت سید شهدا علیه السلام مشرف می شد، می آمد در مقابل اصحاب و همین عبارت به ابی انتم و امی را می فرمود. این همه است. هر وقت. و بعد سر مزار حضرت حبیب ابن مظاهر می رفت. منتها از نقطه نظر سعه وجودی خود اونها، چون خود اونها هم داره مراتع وجودی هستن دیگه، خودشون دارای سعه وجودی هستن، مرحوم حداد می فرمودن من این جمله را غیر از مقام حضرت حبیب از مرحوم حداد از کسی دیگری نشنیدم. یعنی راجع به هیچ کس از افراد نشنیدم مشابه این مطلب را که ایشون راجع به قبر بزرگان اولیای خدا این مطلب رو بگن. فرمودن هر وقت میرم سر قبر، سر مزار حبیب ابن مظاهر، چنان مرا میگیرد که نمیتوانم حرکت کنم، نمیتوانم چند لحظه ای، حالا اون چنان مرا میگیرد که نمیتوانم از جای خود حرکت کنم و یه همچین تعبیری. حالا اون از جای خود حرکت میکنم شاید با یک تعبیر دیگری بوده، ولی اون چنان مرا میگیرد که دیگر با تمام، یعنی منظور ایشون بود که با تمام شراشر وجود متوجه او میشم. این کلامی که ایشون با اون خصوصیاتی که ما ازشون سراغ داریم چیز کمی نیست. درست؟ حالا چند تا حبیب ما داریم اینجوری؟ 10,000 تا، 100,000 تا، 20,000 تا، چند تا داریم؟ یه قدری بیشتر باید فکر کنیم، یه قدری بیشتر باید تأمل کنیم، یه خورده باید به خود بیاییم و مطالب را سهل نگیریم، آسان نگیریم. من در همین احوال حضرت مسلم ابن عقیل در همین سفر اخیری که 2 هفته پیش خداوند توفیق داد تشرف پیدا کردیم، من راجع به ایشون فکر می کردم، راجع به حضرت مسلم بن عقیل خیلی عجیب بود برام، خیلی عجیب. ببینید اینی که مرحوم آقا بارها می فرمودند کسی که متصل به امام علیه السلام باشه و متصل به ولایت باشه، امور او توسط اون منبع و سرچشمه به او القا میشه. شما کارهای حضرت مصطفی بن عقیل رو نگاه کنید، نگاه کنید تصرفاتش رو، نگاه کنید صحبتهایی که میکنه، نگاه کنید تأمل کنید. آخر این قضیه عاشورا باید هر خطش برای ما درس باشه. اینقدر تو سرمون سینمون نزنیم، گریه و زاری کنیم، بشینیم راجع به این مطالبی که اتفاق افتاده یه خود فکر کنیم. امام حسین شهید نشد که ما های تو سرمون بزنیم و گریه کنیم. امام حسین شهید شد که یه خورده مغزمون رو به کار بندازیم. برای این شهید شد. این حضرت مسلم ابن عقیل وقتی که هانی ابن عروه به او پیغام داد که بیا من ابن زیاد را دعوت میکنم، خودم را به بیماری میزنم، او که میاد برای عیادت من، در همونجا کار را تمام کن و دیگر پرونده او را ببند. حضرت مسلم میاد در پشت پستو قایم میشه، وای میسه. حضرت مسلم ابن، البته ابن زیاد آدم شجاعی بود، ابن زیاد آدم جنگجو و شجاعی بود این، و یه غلامی داشت، بسیار غلام چیزی به شطوری بود، غلام خود همون به اصطلاح ابن زیاد. ولی خب از اون طرف حضرت مسلم ابن عقیل کسی دوام نمیتونست بیاره، در مقابلش کسی نمیده دوام بیاره، که اشعث ابن قیس، محمد ابن اشعث پیغام میده به ابن زیاد، تو خیال میکنی مرا به جنگ یه بقال فرستادی؟ تو چی باید بفرست بیا من محاصره کنم؟ و بالاخره با کلک و تقلب بر حضرت مسلم ابن عقیل پیروز شدن و چاکندن و نمیدونم روشو پوشوندن و این در همین حال گریز و اینها، یه مرتبه حضرت افتاد در اونجا و خلاصه. اینجوری نمیشد کسی بگیره. و خیال کردی تو منو به جنگ یه بقال از بقالای کوفه فرستاد. حضرت مسلم ابن عقیل توجه کنی ما، میاد در پشت پستو میسته و میداند، نه تنها حضرت مسلم میداند، همه میدانند، ما هم میدانیم، یک نوجوان 14 ساله و 15 ساله هم میداند که اگر این فرصت از بین بره دیگر این مانندش دیگه پیدا نخواهد شد و باید این فرصت را مقتنم بشمارد و کار ابن زیاد را تمام کند در وقتی که راحت. سه تا یک خابیده هانی ابن عروه، اون دوتا هم نشستن، نه اسلحه باشون هست، یه مرتبه میاد و گردن هر دو رو میزنه. دو نفری که اون دو نفر دشمن جانی و معاند و کافر به اهل بیت، و کار را تمام کنه و مسئله را برگرداند و سید الشهدا قضیهش تغییر پیدا بکنه. درست؟ یعنی الان که ما داریم نسبت به این مسئله فکر میکنیم، ما الان قطعا میگیم مسئله این است. خب حضرت مسلم که در اون موقع بوده یه همچین فکری نمیکرد، اوضاع را اینطور نمیدید. ها، اینجا جاهاییست که باید ما فکر کنیم. کشتن معاند و دشمن امام علیه السلام مگر واجب نیست؟ ما اگر در اون موقع بودیم و می دانستیم که این آقای عبدالله ابن عبیدالله ابن زیاد این آمده و داره فتنه میکنه و افراد دارن به کمک میان و همه را خلاصه به دور خودش جمع کرده، او گرفته بود دیگه، گرفته بود دیگه، کوفه را گرفته بود، این نمیره سراغ امام حسین؟ خب این که دیگه معلوم بود، روشن بود. اگر ما بودیم چه میکردیم؟ هر جا گیرش میآوردیم تمام میکردیم کارشو دیگه. خب یه چیز باطه. مگر واجب نیست؟ خب بله واجبه، حسب ظاهر واجب. درست. حضرت مسلم مگر سید الشهدا را دوست ندارد؟ اون که تمام وجودش فانیه در سید الشهدا است. درست، اینم که مسلمه. قطعا هم میداند که مسئله تغییر پیدا کرده، سرنوشت عوض شده، ورق برگشته و روزگار به نفع به ضرر او داره جریان پیدا میکنه. اینم میدانسته، تو این مسئله شک نداشته. درست، چرا حضرت مسلم دست به این اقدام نزد؟ چرا؟ اینا همه دو تا چهار تا دیگه، همه مسائل همه روشن. چرا دست به این اقدام نزد؟ چرا؟ اگر ما بودیم چه میکردیم؟ کارو تمام میکردیم. ولی میدونید چرا اون این کارو نکرد و فرقش با ما چیه؟ فرقش فقط همینه که اون سفیر و نماینده امام حسین، ما نماینده نفس خودمون هستیم. ما سفارت نفس خودمون رو داریم، نه سفارت امام حسین رو. اون با خودش این فکر رو میکنه اگر من این کار رو انجام بدم مردم نمیگند این کار کار ناجوان مردانه ای انجام شده، بدون اطلاع او آمدی تو این کار رو کردی، حالا برای امامت کردی یا برای هر کسی دیگه کردی این کاری که انجام دادی. اگر من این عمل را به امامم عرضه بدارم، اون مرا تحسین می کند یا مرا انتقاد می کند. چرا انجام دادی؟ اون که هنوز کاری نکرده، اون که هنوز دست به شمشیر نبرده، اون که هنوز لشکر نفرستاده، علاوه بر اون نشسته تو خونه با آرامش نشسته به خیال این که مهمان رو اینطوری ازش پذیرایی میکنن. خب بله، میخواستی میکشیدیش تو خیابون، فلان فلان شده، تو داری چیکار میکنی؟ میگه خیلی خوب، حالا که تو میگه فلان باشه بذار منم برم، نمیدونم شمشیرم رو بردارم فلان رو، بسم الله. اینجا جای این حرفا. امام حسین چه میکرد؟ او را نقد میکرد، نه این که او را تحسین کند. کی این مطلب رو انداخت تو سر مسلم ابن عقیل، تو قلب مسلم؟ کی انداخت؟ امام حسین انداخت. چرا؟ این نائبشه. نائب نباید خلاف کنه، خلاف کنه به پای منوبان می نویسن، به پای اربابش می نویسن، به پای صاحب و مالکش می نویسن اگه خلاف کنه. همون کاری را که امام حسین انجام میده، همون کاری را که با حر ابن یزید ریاحی کرد. با حر ابن یزید چه کرد؟ گفتن آقا به یک ساعت الان ما کلک رو میکنیم، اینا اومدن و تشنن. بسیار خوب، قبل از این که اولا اینا رو اصلا آبشون ندیم که خودشون یه ساعت بعد میمیرن، این که یک. حضرت فرمود که چرا آب ندیم؟ چرا آب ندیم؟ اینها اومدن به مقابله ما و جلوی ما را بگیرند، هنوز مسئله انجام نشده، تشنه هستند، بر اساس قانون انسانیت، قانون شفقت، قانون برادری، قانون هم نوعی، اینها بنده خدا هستند، حالا خطا کارن باشن، ما حالا چرا ما خطا کنیم؟ ببینید، در حالی که همه میگن آقا وقت را مقتنم بشمار، تمام کن کارو، تمام کن سرنوشت رو، تغییر بده، مقتنم بشمار کارو، امام حسین میفهمد اقتنام در ما نیست. پیاده کردن ارزش ها مقصد ماست. حالا رفقا دیگه مطلب رو گرفتن. ما سید الشهدا میفهم ما میخواهیم نظامی پیاده کنیم که در اون نظام ارزش ها در اون نظام ارائه پیدا کنه، ولیکن لنر المعالم من دینک، معالم دینت را در این نظام ببینی. تو این نظام ترور بیان انجام بدم این شده ارزش؟ نه، من به هر آب میدم، به لشکریانش آب میدم تا این که تا قیام قیامت و بعد از قیامت تا خدا خدایی میکند ارزش به عنوان ارزش همیشه محفوظ باش. راستی و درستی همیشه محفوظ باشه، هیچ وقت استثنا نخوره. صفا همیشه در اون رتبه خودش باقی باشه. اینطور نباشه امروز استثنا بزنیم فردا دوباره برگردیم تا اون که دیگه صفا نیست، این که دیگه کلکه، تقلب کلکه. دروغ همیشه زشتی خودش را با خود داشته باش، استثنا نخوره. امروز نه، فردا بود. و همینطور این رمز پایداری عاشوراست. این پیام عاشورا را ما باید به ملت ها برسانیم. بیایم نگاه کنیم و فکر کنیم و ببینیم که این امام حسین برای چی کشته شد؟ برای چی؟ میتونست نمایندش ابن زیاد را ترور کند و او کشته نشود؟ ها، میتونست. نه، پس کشته شد برای اینکه ترور نباشد. ببینید خیلی راحت میتونیم قضایا رو در کنار هم قرار بده. میتونست هر را آب ندهد و لشکریانش از تشنگی بمیرن و کشته نشود. میتونست هر را آب داد، لشکر را آب داد و این قضیه منجر شد به آمدن این دو لشکر، لشکر سید الشهدا و لشکر هر، تا رسیدن به نینوا و در اونجا توقف کردن و این قضایا پیش آمد. پس امام حسین علیه السلام کشته شد برای این که نامردی نداشته باشد، نامردی نداشته باشه، سوء استفاده از فرصت نکند. برای ارزش‌ها را به ما بنمایاند. با استل اتمم مکارم الاخلاق، رسول خدا فرمود که من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق، یعنی مکرمت‌های اخلاق، اون بالاترین درجه از اخلاق را بیام به شما بیاموزم. اونو چجوری میاموزه؟ توسط بچه‌ش امام حسین، توسط فرزندش باید بیاد بیاموزه که وقتی یه جا گیر کردی در معاملات، در ارتباطات، وقتی دیدی حالا وقتشه که طرف مجبوره به حرفت گوش بده، حالا دیگه پس گرچه حق هم باهات است. توجه کنید، یه وقتی حق با آدم نیست که اصلا بحث نیست، اون که اصلا بحث نیست، خب یا عمل حرام است و فلان، نه، صحبت اونجاییست که حق با انسانه، حق با امام حسینه دیگه. اومدن میدن میخوام بکشم، میگم باید با یزید بیعت کنه. خب یزید کدام ارتیک هست که من بیام فرض کنید که باش بیعت بکنم؟ این حرفا چی چیه؟ این خلافا چی چیه؟ غلط میکنه هر کی فرض کنید که بیاد ما رو مجبوره به این مطالب کنه. حق با امام حسین در این شک چی نیست. و اگر هم میکشور همین میگفتن خب چه اشکال داره، اون اومده به دفع سید شهدا و بیعت هم خب حرامه، حضرت هم نباید بیعت بکنن، خب دفعش کردن، خب چیز بهتر؟ اگر بذارن خودشون بمیرن اصلا نه جنگی میشه فلان، نه از این طرف هم کسی میمیره، بالاخره تو جنگ چند نفر هم از این طرف هم خب باید بالاخره اون چیز بشن دیگه، خب از این طرف هم کشته میشن دیگه. پس بنابراین خب همه ی همچین مسئلهی رو یه همچین نتائجی رو به دست میارن. ولی سید الشهدا میفرماید که من خود را به کشتن دادم تا این که اون ارزش سوء استفاده نکردن را به گوش ملت ها برسانم. این مسئله است. وقتی یکی میاد تا شما میبینید که نه حق با شماست اما حالا گیر کرده، حالا یخشون میگیرید، پس باید فلان کار رو برای من انجام بدی تا این که من این مشکل تو رو حل کنم. چی کار کردی؟ در لشکر یزید هستی. صاف بی برو برگرد. یا امام حسین ما داریم یا یزید داریم، نفر وسط نداریم. گرچه چیه؟ حق با شماست. باطل که اصلا هیچ، اصلا صحبتش هم نمی کنی. اینو کی یاد داده به ما؟ کی یاد داده؟ امام حسین یاد داده. میگه من این کار رو کردم، جونم هم گذاشتم. ها بفرمایید دیگه. خب دو تا چهار تا این هم جانمون رو گذاشتیم و و و و. پس بنابراین در روز عاشورا علت این که عاشورا عاشورا شد مال چیه؟ به خاطر این که مدیر روز عاشورا امام معصوم است. فقط همینه. اون کسی که عاشورا رو داره اداره میکنه، مسائل رو داره پیاده میکنه، از نفس عصمت اون مسائل نشأت میگیره، نه از نفس آلوده یا حتی نفس غیر آلوده، ولی به اون مرتبه عصمت مطلقه نرسیده که امام. باز چیه؟ قضیه فرق میکنه. ولی وقتی که امام بیاد، کار حضرت علی اکبر میشه چی؟ میشه نمره یک. حضرت ابوالفضل نمره یک، هانی نمره یک، مسلم ابن عقیل نمره، همه نمره چی؟ 20 20 20 20. امام نباشه نمره ها میاد پایین تر، 17 16. افراد خوب ولی چی؟ بالاخره حالا 14. نمیگیم تجدیدم میارن، خب بعضی ها که دیگه تجدید و رفوزه هستن که خب بعضی ها میشن منهای بی نهایت. سید الشهدا میشه به اضافه بی نهایت میشه من دیگه. حالا اصلا بحث مسائل نیست. درست. خب این معلومه چی غلط قضیه. بعضی ها هم از اون طرف همه چیز رو از دیدگاه سیاسی میدونن، همه چی، یعنی هر حرکت امام باید جنبه سیاسی داشته باشه، جنبه مبارزه داشته باشه و جنبه ظلم ستیزی داشته باشه بر اساس همون تشخیص ظلم خود افراد. و خب در این زمینه خب خیلی ها هستن. تمام حرکت های امام علیه السلام بر این اساس مقایسه میکنن و خیلی ها را نمیپذیرن و قبول نمیکنن. این هم چی؟ این هم غلط. امام علیه السلام که امام است، بر اساس اون تفکر امامت کار انجام میدهد. حالا گاهی از اوقات باید اقدام تند باشه، گاهی از اوقات باید اقدام کند باشه، گاهی از اوقات باید توقف باشه. انشالله که امیدواریم خداوند توفیق عمل به دستورات و موازین بزرگان را به همه ما عنایت کند و ما را از زمره شیعیان حضرت بقیت الله ارواحنا فدا قرار بدهد و در دنیا و آخرت دست ما را از دامان او کوتاه مگرداند. اللهم صل علی